بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی اهل بیت طاهرین. ظاهرا امروز اول ماه سفره. بعضی شهرها مثل خوزستان این نحس بودن ماه سفر خیلی براشون مهمه، بعضی جاها خیلی مهم نیست. روایاتی درباره نحس بودن سفر وجود داره و روایاتی هم هست درباره این که هر کسی که بشارت بدهد به این که ماه سفر تموم شد، مثلا پیغمبر اکرم وعده بهشت داده. قبل از اسلامو نمیدونم اعتقاد به نحس بودن سفر بوده یا نبوده، اونو اطلاع ندارم، ولی مسلمان ها وقتی که رحلت پیامبر تو ماه سفر بود، بعد امام مجتبی علیه السلام و امام رضا، بنا کردن فال بد بزنند که این ماه ماه نحسی، و خود فال بد اثر بد میگذاره همونجور که فال خوب اثر خوب میگذاره. حتی تو استخارم بعضی ها میگن که استخاره کشف واقعیته، بعضی ها میگن استخاره کشف واقعیت نیست، تغییر واقعیته. یعنی استخاره که میکنه وقتی میگه بد است، یعنی بد میشود، نه اینکه بد است. بعضی ها میگن نه، استخاره واقع رو کشف میکنه. مثلا آیت الله بهجت میفرمود که یک کسی کتاب مطالعه میکرد، انگشترش رو گذاشت زیر کتاب، یادش رفت کدوم کتاب بود، بعد کتاب رو گذاشته بود تو قفسه، نمیدونست کدوم کتابه، استخاره کرد که کتاب های این طرفی یا اون طرفی. مثلا خوب اومد این طرف، بعد استخاره کرد این قفسه یا اون قفسه، بعد استخاره کرد کدام طبقه، حتی اون طبقه هم کتابا رو استخاره کرد، با استخاره در آورد انگشتر زیر کدام کتابه. این حرف منیش اینه که یعنی استخاره کشف واقعیته، اما بعضی هم میگن که نه، استخاره خودش تغییر واقعیته، یعنی همین فال خوب میزنه خوب میشود، فال بد میزنه بد میشه. توی روایات فرموده فال بد نزنید، فال خوب بزنید، یعنی اصل فال تأیید شده، فقط فرموده فال خوب بزنید نه فال بد. اگر کسی گفت که ماه سفر نحس نیست، فال نیک زده، هیچ وقت عیبی هم نمیبینه. کسی فال بد زد ضرر میکنه، بعد میگن که حالا یه چیزایی که جلوی فال بد رو بگیره، مثل صدقه یا مثل دعا یا مثل توکل و امثال اینا. یه روایاتی هست میفرمه العین حق، چشم زخم حقه یا چشم شوری حق. یه روایت می‌فرماید که العینو یدخل الرجل القبر و الجمل القدر، چشم زخم مرد را می‌بره تو قبر، شتر را می‌بره تو دیگ. یه روایت هست که اینقدر آدم که با چشم زخم می‌میرد بیشتر است از آدمی که به مرگ طبیعی می‌میره. تو قرآن هم مثلا من یکادو لذینه کفرو لیوسلقونه که به ابصارهم، یا مثلا یا بنی لا تدخلوا من باب واحد و تدخلوا من ابواب متفرقه. قالوا انا تطیرنا بكم. قالوا تا نه که کلاغ سیاهه و کلاغو میدیدند فال بد میزدند، به همین جهت فال بد رو بهش میگند پرنده. قالوا انا تطیرنا بكم. یا مثلا هر کسی روز قیامت نامه ی عمل خودشی که میبینه فال بد میزنه، میگه خیلی بس خرابه. و کل انسان الزمناه و طائره، طائره یعنی کلاغ سیاهش. کلاغ سیاه نه که فال میدیدن فال بد میزدن، نامه ی عمل رو هم که میبینه فال بد میزنه. نتیجه این حرفا اینه که فال تأثیر میگذارد. تو علوم تربیتی هم حالا این چیزا رو میگن، میگن که اگر یه بچه رو هی همش بگیم بچه خوبه، خوب میشه، بگوید بچه شیطونه، شیطون میشه. یعنی یه فلسفه هم هست توی غرب، این فلسفه میگه هر کس جوری زندگی میکند که مردم اونطوری بهش نگاه میکنند. یعنی اگه به یک کسی نگاه اینجوری میکنید که این بی سواده، این بی سواده میشه. اگه اینجوری بهش نگاه کردید که این با سواده، با سواد میشه. حالا یه استدلالی هم دارن، استدلالشو کار ندارم، ولی مرادم اینه که این که یه جور نگاه کنیم، یعنی تو ذهنمون بیاد که این خوبه، خوب میشه، تو ذهنمون بیاد این بده، بد میشه. چه راجب آدم، چه راجب مکان، بگید این مکان مکان خوبیه. یا یک کسی بگه تو این مکان جن هست. یه همین که این جور نگاهی داره، این هی همیشه هم صحنه های وحشتناک میبینه. یک کسی یه زمانی را بگه بده، مثل ماه سفر، یا یه زمانی را بگوید خوبه. اینا فاله، همین نوع نگاه، نوع حرف زدن، نوع قضاوت مردم، اینا فالند، فالم تأثیر میگذارد. بن در بر توی لبنان یه وقف اینجوری هست، مثلا مالیا وقف کردن اینجوری، پول این رو میدن به یه افرادی که شما برید دو نفری سه نفری برید بیمارستان دیدن مریض ها، وقتی که مریض رو دیدید یواش در گوش رفیقتون این جمله رو بگید، بگید که مثل این که این مریض داره خوب میشه، حالش خوبه، رنگش اصلا وقفه برای اینجور چیزی ها. که همین که مریض ببینه این دو نفر اومدن دیدن من و دارن میگن مثل که حالش خوبه، این همین که اینو ببینه خوب میشه. این همین تأثیر کلام است و تأثیر نگاه و این چیزا. نتیجه این که اگر که کسی معتقد باشه که ماه سفر نحس نیست، برای او نحسم نخواهد بود. اگر کسی عقیدش اینه که ماه سفر نحسه و نحس میشه برش، و مثلا حالا یا با دعا یا صدقه یا توکل هم میشه جلوش گرفت. خب آره دیگه، همینا هست دیگه. خب آره دیگه هست دیگه. یا مثلا تو علوم تربیتی تلقین را میگن، همینه دیگه. نه بله، همه چیز از باب اقتضاه، ولی نوعا اینجوری میشه، اما میشه یه عامل دیگری بیاد مانعش بشه. به هر یعنی خود اینو، خود اینو با خب بلی اون که تو قرآن فی یوم نحسن داریم، فی ایام نحسات هم تو قرآن هست، ولی این دوتا آیه شرفی قرآن اینو دلیل نمیشه، به خاطر اینکه این آیات درباره عذاب امت‌های گذشته است، احتمال داره نحس بودنش به خاطر اینکه اونا عذاب رو دیدن فال بد زدن، احتمال داره اینجوری باشه، احتمالم داره میخواد بگه نحس. توی قرآن اینجور تعبیرم مثلا داریم دیگه، انا انزلناه فی لیلت مبارکت، شب مبارک یوم نحس. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم شیخ می‌فرماید که تو مکاسب ثم حل الموکله بناء على ثبوت الخيار له تفویض الامر الى الوکیل. اگر کسی گفت که وکیل خیار نداره و موکل خیار دارد، آیا موکل میتونه خیار خودشو بده به وکیل یا نه؟ یا حالا شما اصلا وکیل رو کار نداشته باشید، یک کسی که خیار داره میتونه خیار خودشو به یک کسی دیگه واگذار کنه، بگه من خیار خودمو میدم به شما؟ این روشنه که هیچ اشکالی ندارد کسی را وکیل بکنه در اعمال خیار، این که هیچ بحثی نداره. یعنی یک کسی خیار داره میگه شما وکیل من، برو این معامله رو فسخ بکن یا این معامله رو امضا بکن، این که اشکال نداره. این آقا از طرف او میاد میگه فسختو، اینو میگن وکالت در اعمال خیار، این که روشنه. شیخ هم اینا نگفته از باب این که واضحه دیگه. اشکالی ندارد کسی را اجنبی یا غیر اجنبی کسی را وکیل بکنن در اعمال خیار، ولی بحث اینه که اعمال نه. یه کسی میتونه بگه من خیار فسخ دارم، خیار فسخمو میدم به شما، شما هر کار دلت خواست بکن، میخوای فسخ کن، میخوای امضا کن. حل للموکل تفویض الامر الالوکیل، یعنی میتونه واگذار کنه به وکیل، به حیث و یسیر و زاحق خیاری، به جوری که او دارای حق خیاری بشود. شیخ انصاری فرموده اقوا اینه که نمیشه خیار را به کسی داد. جعل خیار برای دیگران جایزه ها، یعنی مثلا من یه معامله میکنم میگم به شرط اینکه این آقا خیار داشته باشه، اینطوری نیست، اما خودم خیار داشته باشم بعد خیار خود را آدم بدهد به کسی دیگه، این رو شیخ میفرماید جایز نیست. الاقبا العدم. دلیلی که شیخ آورده اینه، فرموده قدر متیقن از خیار اینجا نیست، این دلیل شیخ. جوابشم اینه تو ادله لفظی نباید سراغ قدر متیقن رفت، بهتر اینه که اینجوری استدلال بکنیم، بهتر اینه که اینجوری بگیم، بگوییم که ما یک حق داریم و یک حکم. مثلا لزوم یا جواز را میگن حکم، خیار را میگویند حق. مثل این که یک کسی سر نماز تو مسجد جا میگیره، این میشه دارای یه حق صلات. بعد میگن فرق بین حق و حکم سه چیزه. اولا حق قابل اسقاطه، آدم میتونه حق خودشو ساقط کنه، کسی که اینجا جا گرفته بود برای نماز میتونه جنماز شد جمع بکنه دو بره، بگه از حقم گذشته. دومم اینه که حق قابل واگذاری به غیره، میتونه بگه من بلند میشم شما بنشین، مثل تو حجره مدرسه یکی میگه من از این حجره میام بیرون شما بشین. سومم این که حق قابل معامله است، میتونه بگه من اینجا جا گرفته بودم بشینم بلند میشم ولی 100 تومن پول میگیرم، مثل نماز آیت الله نجفی مرعشی و از این کار میکردن دیگه، جا میگرفتن بعدم میفروختن. اما حکم نه قابل اسقاطه، نه قابل واگذاری به دیگرانه و نه قابل فروشه. این فرق بین حق و حکم و بحث ما درباره خیاره و خیار حقه. اما بله برسم میرسه دیگه، بله همون قابل انتقال، قابل انتقال گفتم دیگه همین ها همینو بله این نکته مهم همینو میخوام عرض کنم. ببین گفتیم که حق با حکم سه تا فرق داره، ولی هر حقی در هر جایی باید دلیل بر این سه تا داشته باشه. همین که یه چیز حق دلیل نمیشه که این سه تا رو داره، یا چیزی حکم دلیل نمیشه که این سه تا رو ندارد. خیار حق، اگر میگویید که این حق رو میشه واگذار کرد دلیل میخواد. چی؟ نه 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 چه؟ نه 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 اون که این اصلا حق است یا حکم است راهی دیگه داره. مثلا فرض کنید از لسان دلیل میشه فهمید که گفته لهو، یا مثلا گفته علیه، یه لهو حق یه علیه است حکمه مثلا. پس میبینید اینجوری باید استدلال کنیم، بگوییم خیار حقه، اما این که این حق قابل واگذاری به غیر هست یا نیست دلیل میخواد. نفس حق بودن کافی نیست بر این که بگویم قابل تفویضه، قابل واگذاریه. این نکته اول. بنی حال یه مثالم عرض بکنم، مثالش این که مثلا خب اون دلیلی که البیان بالخیار، خب این میگه این حق رو دارن، اما از کجا بفهمم که این البیان بالخیار میتونه خیارشون رو به کسیه بدن؟ مثالش اینه سان، اگر که یک کسی حق قصاص داشت، حق قصاص، هیچ اشکال نداره که کسی را وکیل بکنند در اعمال حق قصاص. مثلا یک کسی به این پاسبان بگه که آقا من شما را وکیل میکنم که این قاتل را اعدام کن، این اشکال نداره. اما آیا میشه کسی که حق قصاص داره حق قصاصش را بده به کسی دیگه بگه شما هر کار دلت خواست بکن، تصمیم بگیر که اونو بکشی یا نکشی، عفش بکنید یا نکنید؟ ظاهرا جایز نیست. یعنی حق قصاص با اینکه حق است مسلماً، ولی قابل انتقال بودنش معلومه.
در تعیینش حکمه،
بله،
اما در خودش حق میشه این کار کرد. یعنی کسی که تشخیص میده طرف قاتل باید آزاد بشه یا باید مجازات بشه، اینجا حکمه، باید ولی امر باشه، اما برای اجراش حقه.
اگر بینی من درست فهمیدم فرمایش شما را، اگر که مقصود اینه که اصل این که ثابت بشود این چنین حقی دارد یا نه، ای حکمه، یعنی حکم شرعی اینه که ای آقا حق داره یا نداره، همین؟
بله. وجعلنا لولیه
و من قتل مظلومن فقط جلنا
یه حکمه.
خب اینطور
حکم اومد
خب بله
اینجا تبدیل به حق میشه که خب میتونه واگذار کنه و میتونه واگذار نکنه.
خب بله، یعنی فرموش شما این میشه دا حق خودش برای اثبات حق حکم هست. اینو اگه بخواید به زبان حقوقی بگید تو حقوق اینجوری میگن دا، میگوین هر حقی چون یه نفعیه برای انسان یه ضرری هم توش هست، همونطور که هر حقی یه من له الحق داره یه من علیه الحق داره. چجور وقتی کسی اینجا جا میگیره به نفع اینه که اینجا جا بگیره، به ضرر دیگرانه که اینجا نباید بشینند. بعد میگوین وقتی شارع به یه کسی یه حق میده یه حکمی هم علیهش هم جل میکنه دا، یعنی در این حال که یه امتیاز میده یه امتیاز هم ازش میگیره. اینا رو تو کتابای حقوقی و فلسفه حقوق بحث میکنن.
و در اونجا که تفصیل قائل شدیم بین حق و حق، گفتیم حق چیزیه که قابل واگذاری هست، این به منزله تعریف و اونه، یعنی به منزله چنسو فصل
نه 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 مثلا
چون اون وقت ما یه حقی رو باید اول ثابت کنیم
نه نه
قابل واگذاری هست.
نه نه ببینید اگر که میخواییم حق رو تعریف بکنیم، تعریف حق حالا من فکر مونم این سا نیست تو این کتاب های فقهی این چیزا، ولی فکر مونم تعریف حق اینه، حق یعنی امتیاز حمایت شده. اگر یک کسی یه امتیاز داشته باشه و حمایت شدن باشه اینو میگن حق. مثلا فرض کنید توی یه پارک یک کسی میخواد جا بگیره بشینه تو پارک استراحت کنه، اون امتیازی که به این داده میشه که اینجا استراحت بکنه و قانون یا پلیس یا دولت هم حمایت میکنه، میگه کسی مزاحمی نشود، اینه بهش میگیم حق. نه اونو عرض کردم، اونو راه کشف، نه اینکه حق یعنی حق. نه خیلی نه 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 بینید توی فقه هم معنای حق این نیست که حق یعنی اون چیزی که قابل اسقاطه، نه حق یعنی منافع انتفاع، این معنای حقه. یعنی حق مثل مال از نظر فقهی ها، فقط مال عینه، این عین نیست. پس حق یعنی انتفاع، منفعت، مالیت، اینجور چیزی رو میگن حق. و این انتفاع سه تا ویژگی داره، سه تا نشانه داره. چرا انتفاعه؟ اتفاعا مادر نفسی نه نه بینید درسته مادر این بچه رو بغل کرده تو خیابونم 10 کیلو بار بغل کرده داره راه میره، ولی از همین که بچه بغل کرده کیف میکنه، لذت برش. چرا؟ نه نه بند بند داره بند. خیلی این قلت، این قلت که خود تفویض، اینا تو مکاسب اینا نیستم من میگم، این قلت که خود تفویض یه نوع حقه. یعنی همین که من میگویم که حق خیار من مال شما، این خودش یه نوع عقده، یه نوع معامله است. و قرآن هم فرموده اوفو بالعقود، بنابراین باید بگوییم تفویض خیار به دیگران به اجنبی اشکالی ندارد. اینم جوابش اینه که هیچ دلیلی موضوع خودشو نمیتونه اثبات بکنه، باید یک چیزی عقد بودنش احراز بشود تا بعد بگوییم این آیه میگوید وفا کنید. و واگذار کردن خیار به دیگران معلوم نیست عقده یا نه، اصلا نمیدونم این عقد هست یا عقد نیست، شک در صدق عقد داریم. همین که میگه خیار من مال شما، این عقد هست یا ایقا هست، یعنی توی این شک. بعد چون شک آیه شریفه اینو نمیگیره، بنابراین همین که شیخ انصاری فرمود اقوا این است که خیار را به دیگری نمیشه واگذار کرد، درسته. این تا اینجا نکته اول. آره ها، دلیل نپذیرفتم. بله. نکته دوم. بله. نه، حکمت جل نمیشه، چون حکمت جل میگفت که باید خیار برای اینه که آدم فکر بکنه. بعضی وقتا یکی میگه این خیلی عقلش تجربهش از من بیشتره، خیر خواه منم که هست، میگم خیارم رو به شما دادم، شما هر کار صلاح دونست. مسئله بعدی که شیخ مطرح کرده اینه که و مما ذکرنا اتزه عدم و ثبوت الخیار للفضولیین. از ما ذکرنا معلوم شود که فضولی خیار نداره. و این جلن الاجازت کاشفتن، حتی اگرچه بگوییم اجازه کاشفه. شیخ میفرماید که فضولی خیار نداره، لال عدم صدق المتبایعین، نه به خاطر این که بیع به فضولی صدق نمی کند، علتش این نیست. لأن البيع النقل، می گفتند که وقتی آدم تعلیل میاره، تعلیل گاهی بر نفیه گاهی بر منفیه. می فرماید که فضولی خیار ندارد لال عدم صدق متباین. لال عدم، لال عدم میشه نفیه، خود عدم میشود منفی. این که میگه لأن البیع النقل، این دلیل لال عدم نیست، دلیل لعدمه. عدم این که بگه فضولی خیار ندارد، چرا خیار ندارد؟ به خاطر این که بیع نقل و انتقال، فضولی نقل و انتقال نمیتونه بیاره. بعد میگیم دلیل این نیست. چرا دلیل این نیست؟ به خاطر اینکه شارع که میگوید بیعان خیار دارن، نگفتست که نقل و انتقال بشود یا نشود، اینه که نگفته. و این تعبیرها هم خطاب به عرفند. عرف میگوید فضولی نقل و انتقال ایجاد کرده، ولذا دلیل این که میگوییم فضولی خیار ندارد، دلیلش این نیست که نقل و انتقال حاصل شده یا نشده، دلیل این نیست، بلکه دلیل اینه که یه مرتبه شما اجازه رو کاشف میدونید، یه مرتبه اجازه رو ناقل. اگر اجازه رو ناقل بدونیم، معنیش اینه که اون موقعی که فضولی عقد و خوند، این اصلا عقد نبود، نقل و انتقالی نبود، یعنی که اصلا بیع صحیح انجام نشده. بیع صحیح زمان اجازه است، نه زمان عقد. البیعان میگوید که بیع باید انجام بشه، تو فضولی اصلا این بیع نیست، این اگر که کسی اجازه رو ناقل بدونه. ولی اگر کسی بگه اجازه کاشفه، میگیم خود اجازه در واقع بیعه. چرا نمیشه؟ هر کسی اجازه رو ناقل بدونه دا. اگر اجازه رو ناقل بدونی، اصلا اون خیار مجلس هم بالا خیار زمان نقله، نه زمان عقد. همین دیگه؟ بله. بله ببین درسته اون موقع به تو گفته، ولی به اینه ها، این میگفتن که المشروط ینتفی به انتفاع شرطهی، این اجازه شرط بیعه تا این اجازه نیامده بیعه نیامده.
شرط؟
آره دیگه
خود
شدی؟ اون آره که دیگه تو بیعه فضولی گفتن دیگه، تو بیعه فضولی میگفت هر وقت که میگویم صحیح هست یا صحیح نیست یعنی تام. خب عرض کردم ولذا شاهدش هم اینستان که زمان اجازه میشه زمان خیار مجلس نه زمان عقد، این در صورتی که ما اجازه رو ناقل بدونیم، ولی اگر کسی اجازه رو کاشف بدونه حالا که اجازه میدهند کشف میشود که عقد اون موقع صحیح بوده. اینم اینجوری میگیم، میگیم اگر که فضولی عقد را بخواند تا اجازه نیامده که کشفی وجود نداره، وقتی که اجازه اومد مجیز میشود بایع، نه اون کسی که صیغه رو خونده، یعنی مالکی که گفت اجزتو، این که گفت اجزتو این میشه بیع. ولذا نتیجش اینه که در باب فضولی مالک خیار داره نه آقای فضولی. آها بیعی که 4 روز پیش فروخته میشه. من فرض کنی الان عقدو بخونم یه ساعت بعد اثر بکنه، این که میشه؟ خب چه اشکالی داره الان عقدو بخونم که 4 روز پیش اثر بکنه؟ اعتباریات دیگه ببین. آره فعل ما بشه اعتبارت سان تکبینی نمیشه دار، نه شق القمر نیست، اعتباریاته. قول او کلام او کلام اوست تکبینن، اما من بایه اجزتو میشم، من بایه میشم، اعتبار دیگه اعتبار میکنی.
اشکال دیگه هم ظاهر میشه با اون اینکه شیخ انصاری اونجا فرمودن مباشر بیعن نه سبب، ولی اینجا سبب را به عنوان بیعه حساب کردن، این خلاف مبنای خودش.
خب بله، ولی اون در صورتی بود که اون آقای مباشر وکیل فقط در قول باشه، ولی اگر که نه بیشتر از این نقل و انتقالم میده، جنسم میده، جنسم میگیره، اینجا دیگه سبب.
پس ایشون تفسیر قائل نشدن برای کلام خودشون. خب ایشون باید اونجا بیان میکردن که هر جا مباشر اثرش بیشتر از سببه اونجا خودش بیعه، و هر جا که سبب اثرش بیشتر از مباشره اونجا خودش سبب بیانیش.
اشکال نداره. بله نه این تفسیر نیست تو مکاسه، بلی اینجور تفسیر ها عیبی نداره گردن شیخ بگذاری. خب نکته بعدی اینه که اگر که کسی بگوید اجازه عقد مستعنفه، اصلا یه عقد جدیده، این که دیگه اصلا کلن بحث رو عوض میکنه. اگرم کسی بگوید که در باب فضولی، فضولی خیار داره، مالکم خیار داره، مثل همون بحث وکیل، وکیل خیار داره، مالکم خیار داره، شیخ می‌فرماید که اگر مثلا از طرف بایع که یه فضولی داریم و یه مالک، از طرف مشتری هم یه فضولی داریم و یه مالک، اگر اینجوری شد که مثلا از این طرف یکی بلند شد رفت، از اون طرف هم یکی بلند شد رفت، آیا خیار ساقط میشه یا نمیشه؟ شیخ میفرماید که از این طرف یکی بماند چه مالک چه فضولی، از اون طرف هم یکی بماند چه مالک چه فضولی، خیار باقیه. فرض کنید دو تا وکیل معامله کردن یا دو تا فضولی، این دوتا وکیلو اینا معامله کردن، خیارم دارند، موکل ها هم که خیار دارند. حالا یه وکیل رفت از اون طرفم، مثلا فرسین یه موکل رفت از این طرف، موکل مونده از اون طرف، وکیل مونده، خیار باقیه یا نه؟ اگر دوتا وکیل باقیان خیار هست، اگر دوتا موکل هستن خیار هست، اما اگر یه طرف وکیل مونده از یه طرف موکل مونده، باز شیخ می فرماید خیار وجود دارد. بله بله،
یا موکل از یا وکیل هر کدوم باشن وقتی رفتن خیار از بین رفته.
بله بله، بین رو بیه اصلا کار نداشته باشید، رو نه نه فقط رو این کار داشته باشید، بگیم یک خیاره یا چند تا خیار. اگر که گفتیم یک خیاره، یعنی یک خیار این طرف مال وکیل و موکل یا مالک و فضولی، اگه اینجوری گفتیم که یک خیار مال این دوتا، اگر یکیشون رفت خیار تموم شد، فرقی نمی کنه که مالک بره یا فضولی بره. ولی اگر کسی اینجوری گفت که گفت دو تا خیاره، یه خیار مال وکیل یکی مال موکل، این طرفم یه خیار مال وکیل یکی مال موکل، اگر یه وکیل با یه موکل رفتن دو تا خیار باقی هست. پس ببینید جواب فرمایش شیخ این میشه دا، باید بحث رو اینجوری مطرح کنیم که آیا خیار وحدت داره یا کثرت، نه این که البیان انحلالی هست یا نیست. این ملاک نیستا که البیان انحلال پیدا میکنه به مالک و فضولی یا انحلال پیدا نمیکنه. خب میخواد انحلال پیدا بکنه میخواد نکنه، ملاک اینه که یک خیار برای هر کسی بود یا مجموعه این طرف یه خیار دارند. اگر هر کس یه خیار داره، خب یکی برود دیگری خیارش باقی است. ولی اگر که یه خیار قائمه به این دوتاست، این دوتا یکشون رفت، همین که یکشون رفت اون دیگری هم خیار نخواهد داشت. مثل ورثه ای که یه خیار بهشون ارث برسه، بعد یکی از این ورثه برود حاضر نباشه به اعمال خیار، اون دیگری هم نمیتونه اعمال کنه.